الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. در بین بیوت بیت زنبور اسهل را ذات اقدس اله به وحی استناد می‌دهد. در قبالش یه بیت العنکبودی هم هست که اوهن البیوت خواهد بود. اون گرچه از غریزه خاص کمک می‌گیرد، اما برکات این بیت نهر را ندارد. قرطبی در جامعش میگوید که زنبور عسل را نحل گفتن، زیرا ذات اقدس اله عسل را به اون نهله کرد. نهله یعنی عطیه و هبه، از این جهت او را نحل گفتن. این هم یه تناسبی است البته. اما اینکه گفته شد فصلکی سبول ربکه، امدان است که وصفی که برای راه ذکر می شود گاهی به مناسبت استقامت و اعوجاج خود اون راه است. می گویند این طریق مستقیم است یا معوج و کج است. گاهی به اون مهندس راه ساز اسناد می دهند، می گویند این راه فلان مهندس است. گاهی به لحاظ مبدأ یا منتها یا هر دو اسناد میدن، میگن این بزرگ راه فرون شهر است یا این بزرگ راه بین المللی است که دو قاره را به هم مرتبط بکند، که به لحاظ مبدأ و منتها است. این سبول ربی که به ذات اقدس اله اسناد داده شد، واجد غالب این اوصاف کمالی است. هم نشان استقامت این راه است که این راه مستقیم است، و هم نشان سازنده این راه است، طراح این راه، محدث این راه، موجد این راه خداست، و هم نشانه آغاز و انجام این راه است، چون راه الهی از خدا به سوی خدا. اگر راه راه خداست، مبدأ و منتهاش مشخص است. از کی دستور میگیرد و برای چه منظوری کار میکند، این ناظر به مبدأ و منتهاست. پس مبدأ و منتهای این سبیل رب است، سازنده این سبیل رب است. چون این سبیل سبیل رب است، مستقیم هم خواهد بود، اعوجاجی درش نیست. میشه سبول و ربک. صراط الله اصولا همین طور است. در سوره مبارکه هود خوندیم که ما من دابت الله و آخذون به ناصیت یا ان ربی علی صراط مستقیم. مبدع قابلی را تو سوره نحل بیان کرده، مبدع فاعلی را تو سوره هود بیان کرده. هیچ متحرکی بی محرک نیست. حالا اون محرک یا قائد است یا سائق، یا قائد است و زمامدار است و از جلو راهنمایی میکند، یا سائق است و از پشت سر هدایت میکند. ذات اقدس اله محرک است بالقیاده لا بالسوء، یعنی زمامدار هر موجودی خدای سبحان است. چون در سوره هود فرمود ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها، یعنی تحریک خدا تحریک قیادی است، او قائد است، نه تحریک سیاقی. این چوپان ها گوسفند رو از پشت سر هی میکنن. این تحریک تحریک سیاقی است که اینا سائقن نه قائد، اما اگر بخواهن از جلو رهبری کنن میشن قائد. ذات اقدس اله زمام هر دابه را، پیشانی به پیشانوی هر دابه را به دست گرفته و به صراط مستقیم هم حرکت میدهد. ما من دابتن الا هو آخذ بناصیتها. بعد سوال میشد که خب اینا را گرفته که نگه بدارد یا ببرد؟ جواب اینه که ببرد. به کدام سمت ببرد؟ علی صراط المستقیم. ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط المستقیم. اون آیه نورانی شاهد این است که رهبر نهرها هم ذات اقدس اله است. این معنای تفسیر به آیه و آیه است، در حالی که هیچ کلمه، هیچ واژه، هیچ جمله که شبیه هم باشد بین سوره نحل و سوره صاد نیست. که مثلا ما از این کلمه ببکره این کلمه اون کلمه رو اونجا بگیریم و راهنمایی کنیم و یادداشت کنیم و بشه تفسیر آیه و آیه. رهبر هر متحرکی ذات اقدس اله است و علی سبیل صراط مستقیم راهنمایی میکند. ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها الا ان ربی علی صراط. اینجا فرمود فصلی که صبح در ربی که زور الله یخرج من بطونها شراب مختلف الوان. قبلا هم این بحث گذشت، ائمه علیهم السلام به ما هم مسلب آموختن هم راه تعبیر آموختن. اگر کسی اون معارف بلند را همینطور اوریان بدون مقدمه ذکر بکند، این وسیله ازهوکه و خنده می شود که زمخشری نقل کرد اولا، ظاهرا فخر رازی هم او را بازگو کرد ثانیا. اگر در فخر رازی الان چون قبلا بحثش گذشت او نگفته باشد، قرطبی در جامعش بازگو کرده ثانیان یا ثالثاً، در بین متأخرین تفسیرهای متأخر برادران اهل سنت هم آمده مثل تفسیر ابن عاشور ثالثاً یا رابعاً. و این است که این قصه ازهوکه شد. بهدیگر میگن که خدا غذای تو را از بطون بنی هاشم قرار بده، برای اینکه اون معنای بسن را تشریح نکرد، معنای اصل را تشریح نکرد، فرق بین مصداق و مفهوم مشخص نکرد که آیا مفهوم اصل که از بطن در آمده است یعنی همان است که از بطن بنی هاشم در میاد، یا این مفهوم مصادیق فراوانی دارد، یه غذای ظاهری دارد، یه غذای باطنی دارد، نظیر اون که در سوره مبارکه اساس ابس آمده. اگر گفته شد آب، معنای آب و معنای جامع است، هم آب حیات است، هم آب کوثر است، هم آب عادی. علم آب است، حکمت آب است. و اگر گفتن شیر، لبن، این لبن معنای خاص خودش دارد، اون مفهوم جامع رو دارد، منتها مصادیق فراوانی دارد. اگر کسی در عالم رویا خواب ببیند که شیر نوشیده، حکمت نصیبش میشه، علم نوشیده، آب نوشیده، علم نصیبش میشه و مانند اون، این الفاظ در مفاهیم عام استعمال میشه. یک، این مفاهیم مصادیق فراوان داره. دو، این مصادیق گاهی عرضی‌اند و گاهی طولی. سه، اگر بر علم اصل اطلاق شد و اگر بر علم شفا اطلاق شد، همونطور که در باره خود قرآن کریم آمده است به نزل و مر قرآن ما به شفا، از این قبیل است. با حفظ این مقدمات، اون روایتی که مرحوم فیض تو صافی نقل کرده، دیگر محدثان امامی هم نقل کردن که منظور این علم و معرفت است که از درون و باطن اهل بیت علیهم السلام ظاهر می شود و وسیله بنان و بیان اینها به جامعه منتقل می شود و دیگران از علوم اینا استفاده بکنند. این دیگه ازهوکهی نمی شه که زمخشری در کشاف نقل بکنه و در طی این 900 سال تقریبی برسه تا به این تفسیر ابن عاشور. انا شما بینید من لطیف نوادر میگن و میخندن، تو کتابا رسمیشون مینویسند و میخندن. این جامعه قرطبی هم به کتاب عادی که نیست، این میکرد به من لطیف نوادر، تفسیر ابن عاشور بر متأخر من لطیف النوادر. به دیگر هم وقتی میخوان مسخره کنن میگن انشاءالله قضاتون از بطون بنی هاشم باشه. خب هم اونها باید مواظب باشن که چی میگن، هم ما وقتی میخوام یه مطلبی رو عرضه کنیم با مبادی علمیش عرضه کنیم که به این صورت در نیاد. شما الان دست به هر تفسیری میزنید ببینید حرفی حرف هاست، من لطیف النوادر به من لطیف النوادر. خب فرمود شن فیزه فیه شفا اون للناس. مطلب دیگه این که در باره زنبور عسل همین قرطبی در جامعش نقل میکند که ارسطو یه شیشهی فراهم کرده و زنبور عسل را در درون شیشه گذاشته که خواسته از مجرای قفسه شفاف ببینه عسل داره چیکار میکنه. اون هم تلاش و کوشش کرده عسل که کسی از اسرار رو پی نبره، این شیشه را با موم پوشنده که کسی از راز و رمز کار او سر در نیاره. اما خب حالا اصل قصه درست باشه یا درست نباشه، الان راه های فنی فراوانی هست که آدم میتونه کشف بکنه عسل داره چی، زنبور عسل دارن چی کار میکنن، اون دیگه خیلی مهم نیست. مطلب لطیفی که همین قرطبی در تفسیر جامعش از وجود بارک استعمی نقل میکند، دیگران هم البته رو نقل کردن که وجود بارک استعمی یه روزی یکی از اصحاب در حضورش نشسته بود، تنفس از سعدا یه آهی کشید. حضرت فرمود برای چی آه میکشی؟ اگه برای آخرت هست که کار بسیار خوبی است، دم انسان حسرت بخوره که عمری گذشت و ترمیم نکرد دست درد جبران باشه. اما اگه برای دنیا آه کشیدی و نفس سعدا کشیدی، من دنیا را تشریح کنم که جای نفس کشیدن و آه کشیدن نیست. سه مطلب را ذکر کرد که دو مطلبش تو تفسیر جامع قرطبی هست. فرمود بهترین خوراکی ها و نوشیدنی های دنیا عسل است و بهترین پوشاک دنیا حریر. ما در بین پوشاک از پرنیان و حریر پارچیل گرانتر و ارزشمندتر نداریم، در بین خوراکی ها ما از عسل غذای بهتر نیست. فرمود هم اون حریر که بهترین پوشاکی است و هم این عسل که بهترین خوراکی است محصول دو تا کرمه. تو برای کار کرم داری افسوس میخوری برای چی؟ اونم یه کرم درست کرده با لعابش، این هم یه کرم درست کرده، یه زنبوری درست کرده. حالا اینجا دارد رجیع او بعید رجیع باشد، الان یه حال بالاخره کارگاه دو تا کرم است، برای این حال برای چی داری افسوس میخوری؟ خب این یه دید دیگریست، این یه جهانبینی دیگریست، این از بالای ملکوت به دنیای پست نگاه کردن است. و اینا با آسانی از این لذایذ میگذرن، از حلالش میگذرن که رسد به حرام میشه. این رو غیر قرطبی هم نقل کرد، ولی خب ایشون هم نقل کردن. مطلب بعدی آن است که درباره این شفا بعضی ها که گرفتار هست بودن نقلن، خیال میکنن علم و عقل در قبال نقل است و با این نقل هماهنگ نیست، احیانا تعارض علم و دین رو اینها رو مطرح میکنن. اما وقتی واقعا ثابت بشود که عقل مثل نقل حجت شرعی است، اگر بخواهن به عموم یا اطلاق لفظی تمسک بکنن، به کار کارشناسی هم مراجعه میکنن که ادله عقلی در اینجا مخصص است یا مقید، میشه مخصص لبی یا مقید لبی، هیچ تعارضی هم در کار نیست. اونا که گرفتار حسبران نقل بودن، قرطبی نقل میکند که به اطلاق فیه شفا اون لناس تمسک کردن، گفتن قرآن که دارد اصل شفاست، برای هر درد شفاست، هر وقت پاش رو هم زخم میشد یه قدر اصل میبالیدن، هر برای هر دوملی، یه وقتی چشم درد داشتن یه قدر عسل می‌مالیدن، یه وقتی گوش درد داشتن یه قدر عسل می‌مالیدن، هم خوراکی و هم مالیدنی می‌گفتن فیه شفا اون للناس. بعد هم اشکال کردن که خود عسل طبق بعضی از شواهد این ملین است، یکی کسی گرفتار اسهالت چی رو شما می‌خواد بهش عسل بدید فیه شفا اون للناس؟ پس شما ببینید که برای چی خوبه چی خوب نیست. اومد اینجور اطلاق گیری باعث میشه که اگر علم ثابت کرد که عسل برای بعض چیز خوبه، برای شرایط خاص خوبه، اومد بگن تعارض علم و دین است. خیر، تعارض علم و دین نیست. شما آمدی دین را در نقل خلاصه کردی، عقل و علم که حجت خدا بود این رو بیرون راندی، وگرنه این میشه مخصص لبی، مقید لبی، هیچ تعارضی هم نداره. این یکی. از در ادبی هم شما کجاش میخوای به اطلاق تناسب کنی؟ مگه جمله کلمه نکره شفا در جوار رو در سیاق نفی قرار گرفته که شما میخوای اطلاق یا اون بگیری؟ اگر گفته فیه شفا اون لناس بیش از فل جمله استفاده میشه، شما بل جملهش کجا میگیرید؟ بل جمله گیری یعنی اطلاق عموم. شما از جمع محل با افلام میخوای بگیری، از الفلام میخوای بگیری، از کجاش میخواد اطلاق بگیری؟ این یه نکره است در سیاق اثبات، در سیاق نفی که نیست. فیه شفا اون لناس، این غیر از قضیه مهمل و فل جمله چیزی رو نمیفهمونه که. این قواعد اصول برای همینه، این قواعد فقهی برای همینه. از آیه که بر نمی آید حتی برای دمل پاتون هم اصل خوبه. اگه گوشتت دارید یقدر اصل بمارید، این که از آیه بر محال نیست، ولی آیه رو اگر هم ثابت شد ثابت شد، منافات با آیه ندارد. ولی آیه اصرار ندارد به این که فیه شفاعان من کل دا، این طور نیست. خب فیه شفاعان نیست، بله اگر نکره در سیاق نفی بود ممکن بود درش اطلاق عموم بگیرید. درست است، ممکن است، ولی باید اثبات بشه. شما ببینید، شما برای مستحبات مثلا اگه بگید فلان روز مستحب است ناخن بگیرن، کسی بخواد فتوا بده میگن روایت با صحیحه باشه یا موثقه، مگر از باب تصابه در ادله سنن این کار بود. شما برای ما برای ناخنگیری اینقدر حرمت قائلیم، باید بخواهم مطالب عمیقی که احیانا ممکنه چالش ایجاد بکنه به هر روایت منصوب بکنیم. این قواعد رجال، قواعد درایه، اینا برای همه این امورد، اینا تازه برای مسائل فرعی است، چه رسد مسائل اصلی و اعتقادی و علمی. اما اصلش که همه اینها به برکت ولایت است، اگر کسی یه قدری جلو بره مبادش درست بکنه اون وقت با آسانی قبول میکنه همین. ولی اولین بار آدم بگه به برکت دو بار سه بار صلوات فرستادن این شده شیرین، این اثبات میخواد. بعد وقتی مبادی حاصل شد دادن مهمتر از این، بالاتر از این، عمیقتر از این، دادن به برکت ولایت ثابت میکنه. اگر انسان به جای میرسد که باز درس قاطع میگوید به یمنهی روز قلب را و به وجودهی ثبت تسما، اینا که سهل است، منتها این رو باید از راهش. شما الان فرض کنید طلبه که هنوز معالم نخونده، شما بید مطالب عمیق کفایه رو برش بگید، این جا نمیفته. البته اون که توحید است، اونم که میکنن به اذن الله میکنن دیگه. وجود مبارک نوح را فرمود به این که بسم الله مجراها و مرساها، بالاخره تو میتوانی این طوفان را رم بکنی، اما بسم الله به نام خدا برکت خدا غیر از ذات اقدس. اونم این حرف هم حرف اونهاست، یعنی خود اهل بیت علیهم السلام همه اینها هم میگن به اذن الله، به اذن الله، به اذن الله. الهی کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا و کفا بی اذن ان تکون لربا، این سه جمله از بیانات نورانی خود هست امیر سلام الله علیه است. انت کما احب اجعلنی کما تحب، اصل توحید را اینا به ما یاد دادن دیگر. منتها ما بخوایم مقام اینها را تبیین کنیم، یه مبادی میخواد بلا بدون واسطه، بدون طی اون مبادی مثلا یه چیز نقل بکنه، همین حرفی در میاد که زمخشری اینجا گفته در طی این 800-900 سال شده اصوله. خب آدم چرا یه حرفی رو بی مبادی میگه که مثلا زمینه ذهن دیگری فراهم میشه؟ مطلب بعدی که درباره این که جزم برای در خود ریاضیات هم کم است، قبلا هم اشاره شد. اون کسی که رصدی است، رصدبان است، یا 30 سال یا دوره حداقلش 12 سال این کواکب را رصد میکنه، طول و عرض کواکب را 1، طول و عرض بلاد را 2، اوج و حضیض اینها را 3، تحت شعاع بودن و غیر تحت شعاع بودن 4، ده ها مسئله رصد میکنه، او صاحب جزم است. اما یک کسی که درس نجوم خونده تابع این زیج هاست. زیج یعنی جدول هایی که بزرگان نوشتن. اون آقا 30 سال زحمت کشیده، یا لااقل 12 سال زحمت کشیده، شبان روز رصدبانی کرده، نگهبانی کرده، نگهداری کرده، این یادداشت‌ها رو تو رصدخانه مراغه یا غیر مراغه محصول کار خودش رو تو این جدول ها نوشته شده زیج. حالا شما زیج بهادری رو یا زیج بلاغبک رو بگید مطالعه کنید، فتوا بدید که فرون وقت اول ماه هست. شما مقلدید، او البته محقق است، شما ممکنه جذب پیدا بکنید و به واقع هم برسید، اما از شما میپرسن که چرا فاصله شمس و قمر این است، میگید برای اینکه در زیج ایلخانی نوشته است طول و عرض کوکب اینه، در فرونزیج نوشته است طول و عرض بلاد اونه. شما سرمایه تون جدول زیجه، اما او که خودش زیج نویسه است او البته میشه محقق. خب مطلب دیگه این که در این بخش فرمود اگه کسی تفکر کند بسیار از این مسائل روشن میشه. یکی از مطالب عمیق این آیه جریان وحی است که اگه ما بخوایم بگیم وحی کم هوه ما هوه و کم هوه و حل هوه مانند اون، یه بحث مبسوطی داره. فکر کردیم زیل اون آیه ما کان لبشرین ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، اولا اونجاست که حقیقت وحی، اقسام وحی، درجات وحی، مراتب وحی، وحی تشریعی، وحی تکوینی اونجا مثلا مذکور میشه. در اینجا مقداری که لازم بود اشاره شد، اگر هم ضرورتی ایجاب بکنه انشاءالله تو مقام تدوین بازگو میشه. بعد فرمود والله خلقکم ثم یتوفاکم، شما مثل علف هرز نیستید، خالقی دارید، یک معادی هم دارید حساب شده و کتاب شده، عین شما را برمیگردونه. دو، او شما را توفی میکند، شما فوت نمیکنید، وفات میکنید. تمام حقیقت شما اندل موت در قبضه ید اوست، چیزی از حیطه علم و قدرت ذات اقدس اله بیرون نمیره. در پایان آیم فرمود اندل ها علیمون قدیر، این رو هم قبلا مرازه فرمودید، اسامی که در پایان هر آیه ذکر می شود اینها ضامن مضمون اون آیان، یعنی دلیل اون آیان. یعنی شما اگر بخوای حد وسط قیاس این آیه را شناسایی کنید به علم قدرت خدا برمی گردد، چون او علیم است می داند، چون او قدیر است می تواند. این علم و قدرت حد وسط برهان محتوای این آیه. فرمود او همه شما را آفرید، هیچ موجودی نیست مگر اینکه مخلوق اوست، چون الله خالق کل شیء، کل ما صدق علیه انه شیء فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی. ثم یتوفاکم، شما را آفرید بعدم توفی میکند، او میشه متوفی، شما میشید متوفا، کار شما هم میشه وفات. ماده وفات که قبلا مرازه فرمودید این تاجز کلمه نیست، زائد هست، برخلاف فوت که تاجز کلمه است. فوت که تاجز کلمه است معنای زوال و عدم و نیستی رو داره، اما وفات این تا زائد است، جزء کلمه نیست. اصل کلمه واو است و فا هست و یا، معنای استیفا، اخذ تام، عدم فوت شیر میرسوند. وقتی گفتیم این وفا کرده یا وافی هست یا مستوفا بیان کرده یا حقش استیفا کرده، این مقاله را مستوفا نوشت، سخنرانی او مستوفا بود، دینش را استیفا کرده، حقش را استیفا کرده، این کلمه با همه مشتقات در همه مشتقاتش که به کار میره معناش اخذ تام است، یعنی چیزی رو فروگذار نکرده. اگر یه چیزی بمونه نمیگن مستوفا، اگر یه سخنرانی تام نباشه، اگر یه مقاله تام نباشه، اگر ادای دین تام نباشه نمیگن مستوفا استیفا مانند اون. توفی هم همینطور است، اما تمام حقیقت شما به دست خدا میافتد. شما میگید ما تو زمین گم میشیم چیه؟ و الذی فی الارض اله و فی الارض سماء اله، مالک زمین اوست، مالک زمان اوست، روحی که من اندهی آمده است نفخت فیه من روحی، او رو خود از به اون سو میبره. بدنتون که منها خلق ناکام فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى پیش اوست. چیزی گم نمیشه و کم نمیشه، به دنبال چی میگردی؟ ثم یتوفاکم. خب والله خلقکم ثم یتوفاکم. در این اثنا برخی ها در دوران کودکی، بعضی در دوران نوجوانی، بعضی در دوران جوانی، بعضی در دوران میانسالی، بعضی در دوران کهولت، بعضی در دوران شیخوخیت، بعضی هم فرتوت، فرمود اینا مراتبی داره. برخی ها به سن فرتوتی میرسن که شبیه دوران نوزادگی کودکی است که دیگه چیزی یادشون نیست. فرمود و منکم من یرد الى ارذل القمر. اون بعض گفتن مرحوم طبرسی تو مجمع هم 75 سال رو نقل کرده هم 90 سال رو نقل کرده، تا را میانگین عمر در بلاد چقدر باشه، در عصر و زمان چقدر باشه، در بعضی از اماکن، در بعضی از اعصار میانگین یا مثل حد اعلا هم 75 سال است، در بعضی از جاها میانگین یا حد اعلا مثلا 95 سال است. فرمود به منکم من یرد الى ارذل القمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. همه خاطرات از یاد او میره، یعنی که عمر انسان برای او تلاش و کوشش کرده، داعیه داشته، من کذا من کذا من کذا، همه از یادش رفت، در بعض هیچی نمونده. در ذیل این بخش مرحوم امین اسلام و دیگران استثناء کردن، فرمود الا قلبی که قد وعى القرآن. اگر قلبی وعای قرآن باشد، اینطور نیست که در دوران کهولت به این وضع مبتلا بشه که دیگه همه چیز از یادش بره، همه چیز باید بهش دیکته کنن، اینطور نیست. درباره ان الله لا يعذب قلبا قد وعى القرآن اونجا آمده. برخی ها به این وضع مبتلا می شوند، برخی ها نه، در دوران فرتوتی و 90 سالگی و بیش از 90 سالگی همچنان باهوشند، تیزهوشند و هوشیارند و اینا. حالا تا خدای سبحان که رو به این وضع گرفتار بکنه که رو گرفتار نکنه، اون مشخص نیست. و من کم من یرد و الى ارزر العمره لکه لا یعلم بعد علم شیئا. خب اینجا اگر کسی به اطلاق تمسک بکنه جا دارد، چون نکره در سیاق نفی است. این بازگشتش، بازگشت چه این افرادی به همون دوران کودکی است، بر اساس من و امرونه که سوف الخلق، اون هم بیش از فعل جمله استفاده نمیشه، قابل تقیید و تخصیص هست. در همین سوره مبارکه نحل آیه 76 که در پیش داریم به این صورت آمده است، فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. روزی که به دنیا آمدی هیچی نمیدونستید. والله این نکرم در سیاق نفی است. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. معاذ الله گاهی ممکن است انسان به جایی برسد که در دوران سالمندی هم مثل دوران خردسالی بشه مهجور، نه وصایای او نافذ است، نه ارشادات او نافذ است، نه انشاءات او نافذ است، نه عقود او نافذ است، نه اقاعات او نافذ است، میشه مهجور. خب والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. با این تفاوت که در اون دوران نوزادی این مجاری ادراک تازه است و نو، ولی در دوران فرتوتی مجاری ادراک هم فرتوت شد، دیگه کار از اینا ساخته نیست، دیگه چیزی درک نمی کند. فرمود به این که بمنکم من یرد و الى ارذل القمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، چیزی دیگه یادش نیست. خب آیا راه دارد که انسان اینا رو قبول کند یا نه؟ بله الا الله علیم و قدیر. یک، آیا راه دارد که انسان به ارذل الامور برسد و به این خطر آلوده مبتلا نشود؟ بله، اگر انسان به علیم مرتبط بود و کار را برای رضای علیم کرد، علمش همچنان محفوظ میمونه. اگر به قدیر مرتبط بود و کار را برای رضای قدیر کرد، قدرتش همچنان محفوظ میمونه. خب ما دیدیم معمری رو در سن 90 بودن، در سن 100 بودن، از مراجع تقلید، از بزرگان که اینا کاملا هوش سیاسی داشتن، هوش فلسفی داشتن، هوش فقهی داشتن، هوش اصولی داشتن، هوش اجتماعی داشتن، کار خودشون رو انجام میدادن. این هم هست. اگر به علیم قدیر انسان مرتبط شد و مظهر علیم قدیر شد، دیگه یرد و الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیء، گرفتار اون نخواهد شد. اما اگر نه، به علیم قدیر مرتبط نبود، علم تحصیل کرد مثل کسبه دیگه، بعضی پارچه فروشن، بعضی آهن فروشن، بعضی مس فروشن، بعضی هم فقه و فلسفه و تفسیر فروشن. خب این بازار گرم میخواد، این خطر رو تهدید میکند. او دیگه چون نیامده که مظهر علیم قدیر بشه و حرفای علیم قدیر رو منتشر بکنه، و این خطر او رو هم تهدید میکنه. خب مگر اونا، اون فروشنده، اون کسبه گرفتاری نمیشه؟ خب اونا بندگان خدا دیگه، اینم بنده خداست، منتها به دنبال علم فروشی رفته. این مستعکل علم را گرچه روایات طوری معنا کردن که ما رو نجات دادن الحمدلله، و اما این خطر همچنان هست. اونجا مستعکل علم کسی که فتوا به غیر علم بده، بدون علم بده، در صد ازلال باشه و مانندان. خب البته این بابی که مرحوم کلین رضوان الله باب کرده که باب مستعکل به علم، خب انشاءالله شامل حال ما نمیشه. اما اگه کسی خواست از راه علم فروشی ارتضاع بکنه، این خطر رو تهدید میکنه. بالاخره تنها راه نجات همون حشر با علیم قدیر است. اگه کسی مظهر علیم قدیر بود، از این خطر میرهد که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.